مهدي امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الحمد لله این توفیق رو داریم باز به رسم شب‌های جمعه تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان و عزیزان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم مثل همیشه حسن مطلع این برنامه و این برنامه‌هایی که در محضر حضرت استاد هستیم نام و یادی هست از حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها آماده میشیم دلهامون رو آماده می‌کنیم برای اینکه ان شاء الله در طی این برنامه اون پرتو و تجلی معرفت به قلبمون بتابه مقدمتاً باید این زنگارها و آلودگی‌ها رو از دلمون بیرون بکنیم و این میسر نیست مگر با ذکر و با نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها سلام عرض می‌کنم حضرت استاد در خدمتتون هستم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و بکده السلام علیکم یا وعد الله الذي زمنا السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمع فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبيل خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم همونطور که عزیزمون اشاره کردن مطلع عرائض ما یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد در کتاب الوصیه من الاصول الروائیه المعتبره از کتابهای معتبر شیعی هست مال ابو موسی بجلی متوفای 220 هجری قمری هست دوستان اگر مانیتور من را محبت کنن بله ایشون روایتی رو از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل می کند که روزی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین لحظات عمرشون رو طی می کرد حضرت علی، حضرت زهرا، حضرت امام حسن و امام حسین سلام الله علیه را به خانهش خواست و فرمود همه از خانه برید بیرون به ام سلمه گفت شما دم در باش ولی نزدیک اهل بیت من نشو و علی فرمود علی جان نزدیک من بیا نزدیک شد دست حضرت زهرا را گرفت و دست حضرت زهرا را رسول اکرم بر روی سینه‌اش گذاشت. خیلی طولانی. با دست دیگرش دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه را گرفت. و فرمود یا ابوالحسن هذه وديعة الله و وديعة رسوله محمد عندك. این زهرا امانت خدا و امانت پیغمبر خداست در نزد تو. از امانت خدا امانت داری کن قطعا امانت داری خواهی کرد یا علی قسم به خدا سرور زنان تمام بهشتیان از اولین تا آخرین هست حتی مریم کبرا و بعضی وصیت هایی در حق حضرت زهرا و امیرالمؤمنین کرد. بعد فرمود: یا علی جان، انی راض عن من رضیت عنه ابنتی فاطمه و کذالک ربی و الملائکه. هر کس زهرا از او راضی باشد، من راضی هستم، خدا راضی است و ملائکه هم راضی است. و هر کس زهرا از او ناراضی باشد، من از او بیزارم، خدا و ملائکه هم از او بیزار است. یا علی، ویل لمن ظلمها، وای بر اون کسی که در حق حضرت زهرا ظلم کند. ویل لمن ابتزها حقها، وای بر اون کسانی که با حیله و نیرنگ حق او را غصب می کنند. و ویل لمن انتهک حرمتها، وای بر کسانی که نسبت به زهرای مرضیه حرمت شکنی می کنند. ویل لمن احرق بابها، وای بر کسی که خانه زهرا را با آتش بکشد. ویل لمن آذا جنینها، وای بر اون کسی که محسن او را سکت کند و مورد اذیت قرار دهد. و شج جنبیها، وای بر اون کسی که پهلوی زهرا را بشکند. روایت مفصل هست، به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم با فرج حضرت ولیعصر ارواح الافتاح آب خنکی بریزد بر قلوب مظلومان عالم، حق پای مال شده ها و ستم کشیده ها و ستم دیده ها، به ویژه فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، و ما را هم منت بگذارد، کرم کند با آقای خودش از یاران خاصان بزرگوار و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله دعای ما هر لحظه همین هست، انشاءالله بتونیم ببینیم اون لحظه رو و در رکاب حضرت باشیم، پا در رکاب حضرت باشیم انشاءالله. بسیار خوب، به حمد الله این جلسات ما این توفیق رو داشتیم راجع به اخلاق علوی سیره مهدوی بحث کردیم، از فرمایشات حضرت استاد بهره مند شدیم. اگر امکانش هست قبل از اینکه مبحث جدید رو آغاز بکنیم، یک مختصری از اون چیزی که ذکر شده بفرمایید تا انشاءالله مباحث جدید رو در خدمتون باشیم استفاده بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. یا وقایت الله و ستره، اغثنی عدننی ادرکنی، سلنی بک ولا تقتلنی. ما در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی نکاتی رو خدمت بینندگان عزیزمان تقدیم کردیم و عرض کردیم مگر کسی بخواد از یاران حضرت ولیعصر ارواح نافده باشد، شرط اولش این است که خودش را مزین کند به اخلاق علوی و سیره مهدوی، و برای این عمل هم شرط اولش این است که با تمام تلاش و جدیت و ریاضت تام گناهی در زندگیش اتفاق نیفتد، معصیتی از او سر نزند، بلکه مکروهی هم از او سر نزند. و در مرتبه دوم نسبت به واجبات مقید باشد، بلکه نسبت به مستحبات هم اهمیت بدهد. چون کسی به مستحبات اهمیت می دهد، قطعاً واجبی از او ساقط نمی شود. کسی که مکروهات رو ترک می کند یقینا عمل حرامی از او سر نمی زند. و برای این راهکارهای زیادی رو اشاره کردیم که یکی از اونها این هست که انسان احساس کند برای این دنیا آفریده نشده، برای دنیای دیگری است. خلقتم للبقا لا للفنا. خدای عالم شما را برای آخرت، زندگی جاودانی آفریده، نه برای این دنیای فانی. دنیا مثل یک پلی است، از این طرف رودخانه به اون طرف رودخانه می رویم. در این دنیا آمده ایم، یک امتحانی مثل کنکور که میان یک برگه امتحانی رو می دن، یک ساعتی هم معین می کنن، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، هر کس تونست در این ساعت مقرر این برگه امتحانی را پاسخهای درست و صحیح بدهد موفقه. هر کس نتوانست به همه سوالات پاسخ بده، یا مردوده یا به قدری رتبهش پایین هست، امکان ورود به هیچ یک از دانشگاه‌ها برایش مقدور نیست. دنیای ما هم به همین شکله. در این دنیا یک عده‌ای هستند به درجات مخلصین رسیدند. سبحان الله اما یصفو الا عباد الله المخلصین. بالاترین مقام برای مخلصین این است که شایسته تسبیح خدا هستند. ما میگیم سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از توصیف توصیفگران، چون هر چه بخواهند در عظمت خدا حرف بزنن عظمت خدا بالاتر از اونه. ولی مخلصین به یک مرحله میرسن که زبانشون میشه زبان خدا، با زبان خدا خدا را توصیف میکنن. دیگه اون دیگه توصیف واقعی است، دیگه توصیف غیر خدا نیست. اونجا دیگه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در این آداب و صلاتشون بحث عابد و معبود و عبد و مسبح و مسبح له و تسبیح و اینها دیگه در کار نیست. کند سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به. اینها یک عده هستند که واقعا تمام این برگه امتحانی رو پر کردن، جزء رتبه های اول امتحان کنکور دنیا هستن. یک عده هم هستن مقداری از این سوالات رو جواب دادن و مقداری هم جواب ندادن، مانده به کرم خدای عالم که چه کار کنن. ولذا ما باید تلاش کنیم در این دنیای فانی تا و اندازه که میتوانیم، و تقول لا مستطعتم، اون اندازه که توانتون هست تقوا داشته باشید. چون تقوا مراحل مختلفی دارد. یک دفعه میگه خدا را تقوا را رعایت کنید، کما هو و حقه، این کار ما نیست، این کار انبیا اولیا، بلکه 14 معصوم سلام الله علیه مجمعین هست. ولی و تقول لا مستطعتم دیگه مال ما هست. و در این باب ما یک سؤال اولی رو عزیزمون مطرح کردن جلسه گذشته که یه مقداری ناتمام ماند. آیه 70 و 71 و 72 سوره مریم، که سوره مریم برکات زیادی دارد اگر دوستان بتونن مرتب هر روز سوره مریم رو بخوانن. خدای عالم فرجهای زیادی، مخصوصا فرجهای مادی دنیوی برای اونها فراهم می کند که به ذهنشون هم نمی رسد. ولی در این آیه شریفه یک نکته‌ای هست خیلی عجیبه که بزرگان مفسرین اعاظم در تفسیر این آیه هر کدام سخنی گفتند. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، تمام شما وارد جهنم خواهید شد. و این قضای حتمی خدای عالم هست. ثم نند الذین تقوا، بعد از اینکه وارد شدید ما متقین را نجات می دهیم و ظالمین را در جهنم رها می کنیم. عرض کردیم که سال اول عزیزمون که آیا این منکم الا واردها همه وارد می شوید آتش جهنم، یعنی انبیا هم وارد می شوند، اولیا هم وارد می شوند، ائمه هدا هم وارد می شوند یا نه؟ کلمه وارد غیر از کلمه داخله، نگفته و این منکم الا داخلها، تمام شما داخل آتش جهنم می شوید. ورود در اینجا ما دو تا نظریه رو عرض کردیم، از دیگر نظریه ها صرف نظر کردیم. یک نظریه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بود، جلد 14 صفحه 90-91، کیشون می فرماید مراد از ورود یعنی اشرافه، یعنی در کنار جهنم قرار می گیرید و مشاهده می کنید جهنم را. و ادله‌ای هم آورده بودن، سوره قصص آیه 23 لما ورد ما امدین، قضیه حضرت موسی که مفصل توضیح دادیم، یا قضیه قافله‌ای که حضرت یوسف را آمدن در چاه نجات دادن، فارسلوا واردهم، و همچنین آیه 101 و 102 سوره انبیاء اولئک ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. خب این امکان پذیر نیست که انبیاء علیهم السلام اولیاء خدا همه وارد آتش جهنم بشن و این اصلا عقلا این قابل تصور نیست. ایشون میگه مراد از ورود یعنی مشرف، یعنی میان از کنار جهنم یه تماشایی میکنن، آتش جهنم رو میبینند. و صاحب مجمع البیان هم میفرماید که فلسفش هم اینه، در تفسیر نمونم آوردن که وقتی مردم اومدن مؤمنین آتش جهنم را دیدن، شعله های آتش رو مشاهده کردند و سوختن اهل جهنم را دیدن و بعد رفتن بهش، قدر بهش را بهتر می دانند. میگه قدر عافیت آن داند که به بلا گرفتار آید. یو تعرف الاشیا به ازدادها. این یک نظریه بود. یک نظریه هم از تفسیر نمونه ما آوردیم که فرمودن نه، مراد از ورود یعنی همه داخل جهنم می شوند. و بعد برای این که بتونن حل کنن که خب انبیا، اولیا، مؤمنین وارد جهنم می شوند، خب این با عدالت الهی، با رحمت الهی، عنایت الهی سازگاری ندارد. بعد آمدن روایتی رو از جابر نقل کردن که وقتی که همه وارد آتش جهنم می شوند، جهنم بر مؤمنین خنک می شود و سلامتی، مثل حضرت ابراهیم که وارد آتش شد آتش بر او گلستان شد. وقتی مؤمنین، اولیا، انبیا وارد آتش جهنم می شوند، آتش جهنم برای اینها گلستان می شود، علی برای اهل خلاص گناه عذاب خواهد شد. و بعد روایتی رو نقل کرده بودند که صورت مرسل آورده بودند که روایت ابو سمینه بود که وقتی میان وارد آتش جهنم میشن بعضی ها به صورت خیلی برگ رد میشن میرن، بعضی ها مثل باد میرن، بعضی ها مثل دواندن اسب میرن، بعضی مثل سواره، مثل بعضی دوان دوان، بعضی هم خلاصه آرام آرام میرن. این روایت ها را آورده بودن و فرموده بودن که مراد از و این منکم الا واردها، مراد داخل در آتش جهنم هست. و ما در اینجا عرض کردیم نه فرمایش علامه طباطبایی نزد حقیر قابل قبول هست، نه فرمایش تفسیر برایشون نمونه. البته اینا خودشون به ما یاد دادن که اگر نقدی هست برای ما بکنید. و اصلا شیعه از روز اول بالندگیش به نقد و اشکال، به تعبیر امام رضوان الله تعالی، نقد از هدایای الهی است. شیخ مفید فرمایشی میکنه، سید مرتضی میاد نقد میکنه، سید مرتضی فرمایشی دارد، شیخ طوسی نقد میکنه، شیخ طوسی فرمایشی دارد. برایش عرض کنم صاحب برایش نوه دختریشون میاد برایش عرض کنم نقد میکنه، ایشون فرمایش دارد، مرحوم محقق هلی، محقق هلی فرمایش دارد، علامه هلی میاد نقد میکنه. این نقدها دلیل بر نستجیر بالله جسارت و اهانت نیست. و ما نمیدونم حالا سؤال جدیدی حضرت عالی اگر دارید مطرح بفرمایید، من در این زمینه انشاءالله یه مداری توضیح بدیم. و من عقیدم بر این هست که اولا آیات قرآن، ان القرآن یفسر بعضها بعضا، یفسر بعضها، قرآن هم دیگر رو تفسیر میکنه. آیات قرآن رو کنار هم بچینیم خیلی راحت ما میتونیم نتیجه بگیریم. مهمتر از این رسول اکرم فرمود اینی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، قرآن در کنارش اهل بیته. ما ببینیم که اهل بیت در این زمینه چه دارن و فرمایشات اهل بیت برای ما مشکل گشا هست، نه روایتی که دیگران آوردن در کتابهایی که مورد قبول ما نیست. ما رد نمی کنیم آیان اهل سنت روایاتی آوردن، مبارکشون باشد، ولی ما روایات اهل بیت را رها نمی کنیم بریم سراغ روایات مثل آقای ابو هریره و ابو سعید خدری و امثال اینها. ما طبق حدیث ثقلین مکلف و موظف هستیم در تفسیر قرآن و تبیین معارف دینی سراغ اهل بیت بریم. مادامی که اهل بیت حرفی دارند ما هیچ حرفی را نمیپذیریم و نه خواهیم هم پذیرفت. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلام وقت بخیر، استفاده میکنیم از محضرتون. حضرت استاد اشاره فرمودید جلسه پیش به اصل سندهای این دو حدیثی که مطرح شده، چه اون حدیثی که از جابر نقل شده، چه اون حدیثی که از ابو سمینه اومده. نسبت به هر کدوم از اینها خب بالاخره صحبت هایی شد، عزیزانی که جلسه پیش هم همراه ما بودن حتما مطلع هستن و همراه ما بودن و دیدن که وضعیت به چه صورته. همون حدیثی که خود علامه هم نسبت جهل بهش دادن، ما رفتیم سراغ اونجایی که جهلی وجود نداره، اصل خود منابع اهل سنت رو دیدیم. اگر نسبت به این مطلب تکمله‌ای هست بفرمایید که انشاءالله بعد از اون نظر خود اهل سنت رو از حضرت عالی جویا بشه.
بله، در رابطه با حدیثی که هم تفسیر نمونه آورده، ایشون دو تا روایت آوردن، یکی روایت جابر هست، یکی روایت ابو سمینه هست. میگن آقا با توجه به این مراد از ورود دخول هست. علامه طباطبایی نسبت به حدیث جابر عرض کردیم، ایشون میفرماید که ضعیفه. ما خدمت این بزرگوار فضولی کردیم، عرض کردیم روح شما شاد شادتر، مقام شما عالیست عالیتر. روایتی که در منابع اهل سنت آمده، ما اگر بخواهیم این روایت رو تضعیف بکنیم، باید با منهج رجالی اهل سنت تضعیف کنیم، نه با منهج رجالی شیعه. فرمایش شما از دیدگاه شیعه، این راویانی که در این سند جابر آمده، ابو صالح، غالب ابن سلیمان، کثیر ابن زیاد، ابو سمیه، اینا هیچ کدامشون در کتب رجالی شیعه اصلا نیامده، ذکر نشده. و فرمایش شما بله درسته، مجهوله، ولی مجهول در نزد شیعه، ولی اهل سنت. اون دفعه ما عرض کردیم از ازواء البیان شنگیتی که از علمای بزرگ اهل سنت و وهابی جلد 3 صفحه 280 کاملا میگه روایت از دیدگاه ما صحیح هست، چه غالب ابن سلیمان ثقه هست، کثیر ابن زیاد ثقه هست، ابو سمینه ثقه هست. اینها مطالبی است که خب آقایان آوردن، و همچنین آقای احمد ابن حنبل در کتاب مسندشون جلد 22 این روایت رو، حدیث شماره 14520، سلیمان ابن حرب، ابو صالح، کثیر ابن زیاد، ابو سمیه، که میگه رفتیم پیش جابر که آیا مراد از ورود چیه؟ گفت که مراد از ورود دخوله، یدخلونها جمیعا، همه وارد میشوید، الورود الدخول، لا یبقا برون ولا فاجرون الا دخلها. بعد میگه فتکون علی المؤمن بردن و سلاما کما کانت علی ابراهیم، همون تعبیری که در تفسیر نمونه توضیحش آمده. آقای حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد 4 صفحه 586 همین روایت رو آورده، در روایت بعدی هست آورده، مال مره، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجا، همین عبارتی که در تفسیر نمونه هم بود که بعضی ها خلاصه مثل برق رد میشن، بعضی مثل باد رد میشن به سبب سرعت دویدن اسب و غیره. میگه روایت صحیحه، این از مبنای اهل سنت، این ما هیچ مشکل سندی نداریم، ما اونها روایت رو صحیح دانستن. ولی آنتی که برای ما مهم هست، اگر بناس ما روایات اهل سنت رو میخوام ببینیم، یک روایت دو روایت رو ببینیم از روایات دیگر صرف نظر کنیم، به نظر حقیر شاید صحیح نباشد، درست نباشد. و ما باید ببینیم که در رابطه با این آیه در کتاب‌های دیگر اهل سنت چه آمده. البته این رو هم من درس کنم، امکانات که امروز در اختیار ما ها هست، این نرم افزارها و اینترنت و غیره، خب در اختیار بزرگواران قبل نبود، نه در اختیار علامه طباطبایی این امکانات بود، نه اون زمانی که تفسیر نمونه نوشته می شد. اینا باید می رفتن کتاب ها رو ورق می زدن، برای یک بررسی یک روایت ساعت ها باید وقت می گذاشتن. ولی ما الان همین آیه را، یک کلمه دوتا کلمه را می زنیم، می زنیم رو اینترنت، یه دفعه 400,000 جلد کتابه، یک دفعه می بینیم 500 تا کتاب از اهل سنت این روایت رو اومدن معنا کردن. ولذا اینی که اگر ما میاییم یک نکاتی رو مطرح میکنیم، این در حقیقت به قول منانم که رستم بود پهلوانه. ما به برکت این امکاناتی که امروز خدای عالم در اختیار ما قرار داده میتوانیم این نکاتی رو خدمت این اعاظم و بزرگواران تقدیم کنیم که اگر علامه طباطبایی در عصر حاضر بودن قطعا تفسیر المیزان سرنوشت دیگری داشت، مطالب خیلی مفصلتری، شاید 20 جلد 40 جلد 50 جلد می شد، یا اگر در تفسیر نمونه تجدید نظر بشه شاید خیلی مطالب عوض بشه، نظرات بزرگواران تغییر بکنه. مثلا شما ببینید آقای ابن عبدالبر توفای 463 هست. حالا من این عبارتش رو تصویرش رو نگرفتم، تراموش کردم. ایشون میگه مر این منکم الا واردها ای الممر علی الصراط. خب این عبارت رو نه علامه طباطبایی آورده، نه تفسیر نمونه آورده، نه تفسیر مجمع البیان آورده، نه تفسیر تبیان آورده. خب این روایت دیگه با احادیث اهل بیت هم تطبیق میکنه. این منکم الا واردها، تمام شما وارد میشوید، مراد از ورود یعنی عبور از پل صراط، پل صراطی که روی جهنم کشیده شده. و این یک تفسیریست از آقای ابن عبدالبر. بعد از ابن عباس نقل میکنه، باز روایت دیگر، هر دو از ابن عباسه. حالا دیگه میگه و این منکم الا واردها، اصلا این خطاب به کفاره، اصلا ارتباطی به مؤمنین ندارد، چون قبل آیه همه مربوط به کفاره. و این منکم الا واردها، هیچ کدام از شما کفار نیست مگر اینکه وارد آتش جهنم خواهید شد. اصلا ایشون میگه قضیه به طور کلی از چیز مفروغه.
آیه قبل ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا به حاصلی، یا اونهایی که برای دوزخ سزاوارترند و بیشتر آتیش میگیرند، خلاصه مخاطب است.
بله، الان من همین آیه رو خدمت عزیزان، دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، قسم به پروردگارت این کفار و شیاطین را ما اطراف جهنم همه را حاضر می کنیم. ببینید لَنُحْزَرَنَّهُمْ حَوْلَ جهنم، اطراف جهنم نه داخل جهنم. ثم لننزعن من كل شيئة ايهم اشد على الرحمن اتيا، هر کدامی که خلاصه اسیانگریشون بیشتر بود اینها را ما جدا میکنیم. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا به سلیا، اونایی که سزاوار آتشن همه را ما میشناسیم، اونایی که سزاوار آتشن و طبقات اینها را هم طبق تفسیر بعضی ها میشناسیم. مثلا اونایی که مثلا جبارن در طبقه مثلا هفتمن، اونا که اهل غیبتن مثلا طبقه دوم، اونا که دروغن طبقه چهارم. بگو اینا همه طبقه طبقه است، یعنی اینطوری نیست که همه اهل جهنم همینطوری برای شما ول و شد و در همه در یک جهنم یک بیابان عریض طویلی باشه، نه، اینا هر کدام در یک طبقات خاصی هستن. بعد میگه و این منکم الا واردها، همه شما مشرکین شیاطین همتون وارد آتش جهنم میشوید و ما متقین را از ورود به جهنم چیه؟ نجات میدیم. ایشون ابن عباس میگه آقا مراد از چیز، اگر دوستان مانیتور منم محبت کنن، ان رجل ان ابن عباس فی قول و این منکم الا واردها قاله و خطابون للکفار ردن علی الآیات التي قبلها فی الکفار و ربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا. این تعبیر جناب آقای ابن عبدالبر برای شما عرض کنم، از اهل سنت متوفای 463 هست. بعد روایتی را که در تفسیر نمونه آوردن و همچنین علامه طباطبایی مره همدانی، بعضی جا مره نوشتن غلطه، مره همدانی هست، از عبدالله مسعود که میگه همه شما میایید، بعضی ها مثل برق رد میشن، بعضی مثل باد، مثل بعضی دویدن اسب، مثل دویدن شتر و غیره، بعضی ها مثل پیاده راه رفتن، اینها میرن. و این روایت در کتب اهل سنت مفصل آمده. عزیزان دقت کنن، من این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری رو جلد چهارم رو، عزیزان خوب دقت کنن، چون نکته خیلی ظریفیه که ما این آیات رو داریم میخوانیم. حالا الان من عبارت آقای سیوطی رو میارم، ببینید چه قوغاست. این آدم وقتی مطالعه میکنه گیج میشه. این واقعا بنده که مطالعه کردم به قدری سرگیجه گرفتم از این روایات متعدد و متناقضی که آوردن، آدم نمیدونه چه کار بکنه. یعنی تقصیرم ندارن. شما ببینید بعد از رحلت نبی مکرم تا سال 120-130 کسی حق نداشت روایت بنویسه، حدیث بنویسه. حدیث نوشتن مثل هروئین و تریاک بود، قدغن بود. کتک می زدن، شلاق می زدن، زندانی می کردن. به قول آقای سیوطی 135-140 بلکه 150 تازه شروع کردن حدیث نویسی. خب یک قرن از رحلت پیغمبر گذشته و صحابه کلن از دنیا رفتن، تابعین و اتباع تابعین، حافظه ها داره یاری نمی کنه. و اینها باعث شد که یه مقداری این احادیث متناقض، حتی از یک راوی یک دفعه یک چیزی میگه بعد فراموش میکنه، یا یک دفعه چیزی دیگری به ذهنش میاد. یکی از افتخارات شیعه این هست که ما معصوم را منحصر به رسول اکرم نمی دانیم مثل اهل سنت. ما معصوم را 14 نفر می دانیم، از رسول اکرم تا حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا، از زمان رحلت پیغمبر تا سال 260 هجری ائمه در صحنه بودند، مطالب را بیان می کردن، صحابه اینها را یادداشت می کردن، می نوشتن. به تعبیر صاحب وسائل در جلد 30 در فائده 4 یا 5، ظاهراً 5 باشه، بگید در زمان معصومین بیش از 6600 کتاب تألیف شد. این افتخار شیعه هست، این افتخار شیعه هست که اولین کتاب ابن ابی رافع از اصحاب آقا امیر المؤمنین هست کتاب نوشت و الان هم آقایان نقل میکنن از او. سلیم ابن قیس هست که مال قرن اول هجری هست کتابی نوشت، و بعد از او اصحاب ائمه علیهم السلام این مطالب را نوشتن. در تفسیر در این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری در جلد 4 صفحه 586 این روایت رو که تفسیر نمونه هم آورده که میگه مردم وارد میشوند و بعضی از افراد از جهنم مثل برق رد میشن، بعضی ها مثل باد، مثل پرش دویدن اسب. بعد میگه روایت صحیح از شرایط صحیح مسلم را هم دارد. بعد میاد در صفحه بعد میگه و این منکم الا واردها قالا یردونها ثم یسترون انها به اعمالهم. تمام مردم وارد آتش جهنم میشن، هر کس اعمال خوبی داشت از جهنم خلاص میشه. این هم از عبدالله مسعود. باز از منیه ازدیه از عبدالرحمن ابن شیبه حدیث جابر رو میاره، ولی اسم جابر را خلاصه در اینجا برای شما عرض کنم نیاورده دیگه. و ثم ينجل الذين فاهوا باصبعيه الى اذنه. کی اسم دستشو گذاشت به گوشاش گفت این گوشام کر بشه؟ اصلا اسم جابر نیامده. حالا شاید آیان مستنسخین اشتباه کردن. در آخرش هم میگه همه وارد میشوند، تمام خوبها و بدها، بعد بر مؤمنین خلاصه گلستان میشه. بعد میگه این حدیث صحیحه. بعد حدیث مره همدانی رو میاره، بعد میگه روایت صحیحه. و همچنین سنن دارمی این روایت را آورده، مسند ابو یعلا این روایت را آورده. حالا بریم سراغ آقای سیوطی. من از عزیزان تقاضا میکنم این رو خوب دقت کنن و شیعه سرش رو بلند کنه، به شیعه بودنش افتخار کنه، و امیر المؤمنین سلام الله علیه افتخار بکنه و ائمه هدا افتخار بکنه. سیوطی در در المنصور این چاپ جدید با تحقیق دکتر عبدالمحسن از ترکیه از علمای بزرگ عربستان سعودی است در جلد دهم. من اینها را میخوانم، قضاوت نمی کنم، قضاوت را به عهده شما بینندگان عزیز میگذارم. شما ببینید از این روایاتی که آورده چه به دستتون میاد. از این آیه این منکم الا واردها، همه تون وارد میشوید. ثم ند الذین تقوا و نظر الظالمین فی حادثیه. از یعلا بن ابی منیه از پیغمبر میگه تقول النار للمؤمن یوم القیامه جز یا مؤمن. آتش به مؤمن در روز قیامت میگه مؤمن سری رد شو، فقط اطفع نور کلهبی، نور تو شعله های آتش من خاموش کرد. این یک روایت. بعد روایت بعدی هم میاد در صفحه بعدش میگه آقا لم یرد النار الا عابر سبیل، یعنی مثل کسی که از یه خیابانی عبور میکنه، از یه کوچه عبور میکنه، همینطور از جهنم عبور میکنه میره. بعد میگه یعنی الجواز علی الصراط، بر پل صراطی که بر روی جهنم کشیده شده عبور میکنه. خب این یک روایت. روایت سوم ابن عباس، مراد از کسانی که وارد میشوند کفار هستند، مؤمنین اصلا وارد نمیشوند. خب ببینید حتی همین سه تا روایت رو کنار هم بگذارید آدم واقعا گیج میشه. بعد روایت دیگری میگه وقتی این آیه نازل شد و این منکم الا واردها، عبدالله ابن رواحه رفت خانه شروع کرد به گریه کردن. خانمش آمد اونم شروع کرد به گریه کردن. خادمش آمد اونم شروع کرد به گریه کردن. بچه هاش آمدن، خانوادش، فامیلاش آمدن، همه شروع کردن زجه کردن، گریه کردن، شیون کردن. خب وقتی که دیگه گریه ها تمام شد، حالا دیگه تا اینجا معلوم نیست، چون عبدالله ابن رواحه گریه کرده، خانمش هم گریه کرده، خادمش هم گریه کرده، فامیلاش هم جمع، کسی هم سوال نکرده آیا چرا داری گریه میکنی تو؟ ببینید دوستان عزیز قدر اهل بیت بدانید.
دیگه گریه هاشون که تمام شد، خلاصه برگشت گفت که به خانوادهش، به خانومش، به غلامش، به فامیلاش که گریه، چرا دارید گریه میکنید؟ قالوا لا ندری، ما نمیدانیم برای چی گریه میکنی. دیدیم تو داری گریه میکنی، ما هم گریه کردیم. خیلی عجیبه ها. قالوا لا ندری ولکن رأینا که بکیت فبکینا فبکینا. دیدیم تو داری گریه میکنی، ما هم گریه کردیم. بعد گفت من که دارم گریه میکنم، این هست که این آیه نازل شد و این منکم الا وارد، و همه شما وارد آتش جهنم میشوید. پیغمبر فرمود من هم وارد آتش جهنم میشوم، و به من نگفت که آیا از آتش جهنم خارج میشوم یا خارج نمیشوم. فذلک الذی ابکانی، اینی که پیغمبر به من نگفت از جهنم بیرون میری چیه؟ من گریه کردم. خب بابا، بابات خوب، ننت خوب، قرآن میگه ثم ننجی الذین اتقوا، اگر تو متقین هستی، تو قرآن میگه ما متقین رو نجات میدیم، لازم نیست پیغمبر بگه به تو شخص عبدالله ابن رواحه. ببینید دوستان عزیز، انسان وقتی نگاه میکنه به این روایات، حالا ما نمیدونیم، عرض کردم ما دنبال تنقیص نیستیم، ما میخوام ببینیم این آیه هست، اون سه تا روایت، اینم روایت چهارم. باز روایت بعدی، عبدالله ابن رواحه رفته بود به جنگ موته طرف شام، مسلمان ها آمدن خداحافظی کنن، شروع کرد گریه کردن، گفتن چرا گریه میکنی؟ این آیه را خواند و این منکم الا واردها وقد علمت انی وارد النار، من یقین کردم که وارد آتش جهنم میشم. ولا ادری کیف الصدور بعد الورود، نمیدانم دیگه بعد از اینکه وارد آتش شدیم چطوری از آتش خلاص پیدا میکنیم. باز روایت بعدی از عبدالله ابن رواحه همین طور است. باز روایت دیگری از حسن بصری هست، میگه اصحاب رسول الله همدیگر رو میدیدن، میگودن هل اتا که انک وارد، آیا خبر رسیده که تو وارد آتش جهنم میشوی؟ فیقول نه. ببینید میگه تمام اصحاب پیغمبر، عزیزان دقت کنن، این آقایانی که فلهی میان میگن آقا کل اصحاب عادل هستن، کل هم من اهل الجنه، این روایت بفرمایید. ابن ابی شیبه از حسن بصری ظاهرن نقل میکنه، میگه صحابه از همدیگه سوال میکردن آیا خبر رسیده که وارد آتشی میشید؟ بله. هل اتا که انک خارجون، آیا خبر رسیده که شما از آتش خارج میشید؟ فیقول الله، گفت نه خبر نرسیده. فیقول ففی مزه تو ایزن، چرا دارید میخندید؟ شما که خبر رسید وارد آتش میشید، خبر رسید نرسید از جهنم خلاص میشید، این خنده هاتون برای چیه؟ باز روایت دیگر از ابو میسره هست، میگه خدا برای ما بیان کرده همه وارد آتش میشیم، ولی بیان نکردن که آیا از آتش جهنم میاییم بیرون یا نمیاییم بیرون. دوباره باز ابن عباس میگه تمام شما وارد آتش جهنم میشید. دوباره روایت دیگر از عبدالله ابن مسعود میگه آقا وارد میشوید نه وارد آتش، بلکه وارد پل صراط میشوید، پل صراطی که روی آتش جهنم کشیده شده. باز روایت دیگر از عبدالله ابن مسعود، حاکم نیشابوری هم تصحیح کرده، این پلیس بر روی جهنم مثل شمشیر برنده هست، دسته اول مثل برق رد میشن، دسته دوم مثل سرعت باد، دسته دوم مثل برای شما عرض کنم دویدن اسبها، و دسته چهارم مثل رفتن شتر در حیوانات، بعضی ها مثل این که میرن خونه هاشون، ملائکه میگن رب سلم سلم. خب شعار مسلمان ها بر روی صراط این هست که اللهم سلم سلم، خدایا ما را خلاصه سلامت بدار از اینجا رد بشیم. باز روایت بعدی ولکنکم مررتم علینا وهی خامده، شما وارد آتش میشید عبور میکنید ولی آتش خاموش خاموشه، هیچ شعله ای ندارد. ببینید چند رقم روایت شد. این دوستان از شما از این روایت چه میفهمید؟ باز روایت دیگر هست الورود الممر رو علیها من غیر ان یدخلها، مرور از آتشه ولی ورود با آتش جهنم نیست. باز روایت دیگر میگه آقا همه تون بر روی پل صراط روی جهنم رد میشید. فیقول الله لجهنم، خدای عالم به جهنم میگه خذی اصحابک و دعی اصحابی. این دیگه اصحاب پیغمبر نیستا، اصحاب خداست. خدای عالم میگه ای آتش جهنم اصحاب من رو رها کن، اصحاب خودت رو وارد آتش کن. پس معلوم شد ما غیر از اصحاب پیغمبر اصحاب الله هم داریم. اینم دیگه به قول نوبر دیگه.
بله
خیلی جالبه.
صحابه رو باید بیشتر از این بود.
صحابه رو ما توسعه باید بدیم. اصحاب ائمه، اصحاب پیغمبر، اصحاب خدا. خدا میگه اصحاب من رو رها کن، اصحاب خودت رو بگیر. و فسبق الصراط فانا یبصرون. اینا در حقیقت اساره از روایاتی است که بزرگواران اهل سنت در کتاب آوردن. ما خدمت این بزرگواران مثل مرحوم شیخ طوسی، تفسیر تبیان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه و دیگر بزرگواران جزاهم الله خیرن و سعیهم مشکور عرض میکنیم اگر بناس ما روایات اهل سنت رو ملاک قرار بدیم در تفسیر آیه، همه روایات رو ببینیم، نه گزینشی دوتا روایت رو، روایت ابو سمینه و جابر رو ببینیم بر مبنای اون بیاییم چه کار کنیم؟ قضاوت بکنیم. این خلاصه فرمایشات علمای اهل سنت در کتابهای روایی و تفسیریشون هست. البته هر خیلی زیاده ها، ما اگر بخواییم در این زمینه به قول بحث کنیم خیلی بیش از این خواهد بود. عرض کردم اینها نستجیر بالله ردی بر بزرگان نیست، نقدی بر بزرگان نیست. میگم آقایان اینطور برداشت داشتن، حقیرم برداشت دیگری دارم و به این دلیل میگم آقا برداشت این بزرگواران شاید صحیح نباشد، در اثر لغزش قلم مبارکشون باشد، یا دسترسی به این روایات نداشتن اونطوری که الان ما دسترسی به این روایات داریم. و خب این روایات در عرض مثلا نیم ساعت این روایات رو ما به دست آوردیم، ولی که اگر اونها میخواستن این روایات رو به دست بیارن حداقل یک هفته دو هفته باید وقت میگذاشتن، تمام این کتابها را زیر رو میکردن تا این روایات به دست میامد.
بسیار عالی، بسیار خوب. چیزی که دستگیرمون شد اینه که اگر بنا باشه به روایات اهل سنت تمسک بکنیم هیچی دستگیرمون نمیشه. این همه تهافت و این همه تناقض و بالاخره صحبتهایی که اینجا هست عجیبه. حالا انشاءالله بینندگان عزیز همراه ما باشن، ما انشاءالله بعد از این سراغ روایات شیعه هم خواهیم رفت، اونجا دیگه صراط مشخصه، مسیر مشخصه و انشاءالله با توجه به اون کلامی که غیر از نور نیست انشاءالله به صراط اقوام و به شیوه درست ما تفسیر این آیه رو، ترجمه این آیه رو و معنا و مفهومی که این آیه میخواد به ما منتقل بکنه رو انشاءالله برداشت خواهیم کرد. یک فاصله بگیریم انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
من اومدم بگم فقط که یه جوری شرمندم ازت که چیزی برا گفتن ندارم، ردم کنید تموم کارم، فقط بذار به حال زارم یکم ببارم. میبینی بی تو کم آوردم، هر جا پیشم تو بودی بردم، تو این شلوغی ها خودم را به تو سپردم. کاش که کمک کنی که نیم جونم، کاش همیشه به یاد تو بمونم، کاش یه نماز پشت سرت بخونم. حال دلم رسید به جایی که انگاری میاد صدایی، صدای فاطمه است که داره کنار مشک پاره پاره رو زخم صورت ابوالفضل با گریه هاش مرهم میذاره. چه بیقراره، فاطمه زخماشو میبنده، دشمن به گریهاش میخنده، تیکه های تنش میمیرم به موی بنده. حالا یکی عمود به دست رسیده، یکی میگه که دستاشو بریده، هر مل باز کمونشو کشیده. بمیرم برای
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله عزیزانی که همراه ما بودن مشاهده کردن، ما در برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی مشغول این مطلب شدیم که بالاخره هر کسی باید پیگیری بکنه، نسبت به نفس خودش آگاه باشه و بدونه که زندگیش رو چطور داره میگذرونه. یکی از راه‌هایی که انسان بخواد همیشه خودش رو تذکر بده اینه که همین آیاتی که وارد شده در باره جهنم، در مورد اینکه چه اتفاقاتی بعد از مرگ خواهد افتاد، اینها رو بخونه و از جمله همین آیه و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جدیا. به حمد الله از مصدر حضرت استاد استفاده کردیم، دیدیم کلام بزرگان رو و کلامی که اهل سنت نقل کرده بودند از روایاتی که داشتن، که حتما هم دیدید که چه تهافت و چه اختلافات مفصلی بین خود اصل روایات بود، حالا چه برسه به این که هر کدوم از این اقوال دوباره یک سری علمای اونها میان خب بر اساس اون فتوا میدن و بر اساس اون حکم میدن. و دیگه ما اصل روایات رو دیدیم که چقدر روایاتی که در کتب اهل سنت اومده بود که چقدر اختلاف داره، حالا چه برسه به این که اون بزرگانشون بخوان چه نظری رو بدن. اما حالا برسیم به این مطلب. حضرت استاد، بزرگان شیعه طبیعتاً با توجه به سخنی که خود اهل بیت علیهم السلام داشتن، اون روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده، ما بخوایم قرآن رو به گفته خود قرآن، به اهل قرآن رجوع بکنیم تا بفهمیم، چه چیزی به دست میاریم از این کلام؟
ببینید، ما همونطوری که عرض کردم، مادامی که در رابطه با یک تفسیری از قرآن از اهل بیت روایت داریم، ما نیازی نداریم به روایات غیر اهل بیت مراجعه کنیم، الا در اون مواردی که مثلا ائمه یک روایتی دارن، اهل سنت هم همون روایت مضمونش آوردن، ما برای اینکه اثبات کنیم این روایت متفقون علیه بین شیعه و سنی است، این رو استدلال میکنیم. ما
ما نمیگیم به کتب اهل سنت مراجعه نکنیم. نه، ما به کتب اهل سنت مراجعه میکنیم یا برای اثبات یک امر متفقون علیه
بین همه مسلمین
این عقیده را دارند، یا نه برای اون مواردی که روایت به ضرر عقاید اهل سنته به نفع ما هست، از باب قاعده الزام ما به روایات اونها مراجعه می کنیم. این همه ما در بحث خلافت، امامت، غیره به کتب اهل سنت مراجعه می کنیم. فرض حاکم نیشابوری، آلوسی و غیره که معتقد به امامت امیرالمؤمنین نیست و ده ها و صد ها روایت در امامت و خلافت امیرالمؤمنین آورده، میگه آقا این از باب قاعده الزام ما به اینها چیه؟
احتجاج میکنیم
ما به اینها. این در او هیچ شک شبهی نیست. حالا یا به نفع ما هست یا به ضرر عقاید اونها. ما 7-8 مورد ما داریم که به کتب اهل سنت مراجعه میکنیم، یا برای اثبات این که روایت تقییتاً صادر شده یا نه تقییتاً صادر نشده. این که ما یک سره ما بیاییم بگیم آقا کتب اهل سنت ما باید ببندیم بگذاریم کنار، این با مبنای بزرگانشی تطبیق نمی کنه. اما ما ببینیم بزرگان ما، من یه مقدار میخوام جلایه‌ای داشته باشم از این بزرگواران. خب مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه متوفای 381، شیخ مفید متوفای 415 هستن، 413 هستن، معذرت میخوام. خب اینها تمام مطالب را آوردن، اعتقادات امامیه و تصحیح اعتقادات. خب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فدای خاک قبرش بشیم، مقامشون به قدری بالاست که اصلا به عقل ما هم نمی رسد. خب ما میخوام بگیم خب این مباحث در خود اعتقادات شیخ صدوق و شیخ مفید آمده، عزیزان دقت کنن. فصل فی الصراط، قال ابو جعفر اعتقادنا فی الصراط، ابو جعفر شیخ صدوق، اعتقادنا فی الصراط انه حق و انه جسر، صراط حق و اون پلیس روی جهنم. شیخ مفیدم گفته که صراط در لغت به معنای طریق است و له سمی الولال امیر المؤمنین و لعیم من ذریته سراتن. سرات رسیدن به حق هست و لذا ولایت علی و ولایت ائمه به سرات تعبیر شده، چون اینها ما را به حق می رساند. و من معناه، از معنای این که اهل بیت سرات هستند، قال امیر المؤمنین علیه السلام. خب بابا این که دیگه خیلی واضح و روشنه بابا.
بله.
انا صراط الله المستقیم، من صراط مستقیم خدا هستم و عروته الوثقا، اون ریسمان محکم خدا هستم که هیچ ضعفی برشی در او نیست. بعد میگه معرفت علی، تمسک به علی طریق الالله. بعد ایشون میاد در اینجا مطرح میکنه، در خبر آمده که طریق در قیامت بر روی بر طریق به بهشت بر روی جهنم هست، یمر به الناس، از روی اون عبور میکنن میرن طرف بهشت. و هو الصراط الذی یقف عن یمینه رسول الله و عن شماله امیر المؤمنین، این صراطی است که در سمت راستش رسول اکرم، سمت چپش هم امیر المؤمنین هست. و ندا از طرف خدای عالم میاد، القیا فی جهنم کل کفار عنید، یا رسول الله، یا علی، تمام کفار معاند رو بریز تا آتش جهنم. و جا الخبر، روایتم آمده، از صراط در روز قیامت نمیتواند کسی عبور کند مگر کاغذ براءت از دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه گرفته باشد. کاغذ براءت از آتش جهنم، اون هم به امضای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب این فرمایش مرحوم شیخ صدوق است. از اون طرف برای شما عرض کنم آقای جوینی در فرائد سمتین روایت مفصلی آورده، همین عبارت را آورده که اولین و آخرین در قیامت میاد، صراطی بر روی جهنم هست، هیچ کس از این پل صراط نمیتواند عبور کند الا من کانت معه براءتون به ولایت علی ابن ابی طالب. هر کس براءت از آتش با ولایت علی دارد از این جهنم خلاص پیدا میکنه، از این پل صراط رد میشه میره، هر کس ندارد میفته. باز طبری شافعی احمد ابن عبدالله طبری در ریاض النظر عیناً همین عبارت را داره در اونجا، ما جازها احدون حتی کاند معه براءتن به ولایت علی ابن ابی طالب. و هر کس ولایت علی را داشته باشد امیر المؤمنین امضا می کند این آقا از آتش جهنم خلاصه، مده دستش، هر کجا میره مثل این که فرض پلیس راه میگیره آقا گواهی نامه داری؟ آقا این گواهی نامه من رد شو، پلیس بعدی به ایستگاه بعدی هم. هر کجا میخواد رد شه این گواهی نامه است که برای شما عرض کنم نشان میده، میگه آقا ببینید این گواهی امیرالمؤمنین هست، ملائکه باش کار ندارن.
عنوان صحیفت المؤمن
حب علی ابن ابی طالب. و نکته خیلی مهم ما که عرض کردیم در رابطه با چیز، حالا من روایتش رو مفصل اگر فرصت کنم من عرض خواهم کرد، که ابراهیم ابن ابی محمود هست میگه به امام رضا گفتم یا ابن رسول الله اندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین و فضلکم اهل البیت و هی من روایت مخالفیکم ولا نعرف مثلها اندکم افندین بها. ما میبینیم یک سری روایاتی در فضائل شما در کتب اهل سنته، اینها را از شما نشنیدیم، از اجداد شما هم نشنیدیم، از اصحاب شما هم نشنیدیم، در فضیلت شماست ولی منحصرا در کتب اهل سنته. آیا میتونیم اینها را بپذیریم؟ حضرت خیلی عبارت عجیبی فرمود، فرمود پیغمبر فرمود من اسقا الی ناطق فقط ابده، هر کس گوش بدهد به گوینده این گوینده را عبادت میکند، اگر گوینده از طرف خدا حرف بزند خدا را عبادت کرده، اگر از طرف شیطان حرف بزند شیطان را عبادت کرده. بعد ایشون میگه بله مخالفین ما با تحریک اموی ها و عباسی ها روایاتی در فضائل ما نقل کردن و بعضی از اینها گلو ماها را در حد پروردگار بالا بردن. وقتی مردم میشنوند که از قول ما نقل کردن نستجیر بالله ما ادعای ربوبیت کردیم، خب کفر و شیعتنا، اینا شیعیان ما را تکفیر میکنن و وسیله قبل شیعیان ما را فراهم میکنن و نسبوهم الالقول به ربوبیتنا، میگن آقا شیعه ها قائل به خداوندی ائمه نستجیر بالله هستن. و بعضا روایاتی در مذمت خلفا از ما نقل کردن، مذمت آقای ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه از قول ما نقل کردن و حالی که ما نگفتیم اینها را، حکومت ها جعل کردن. وقتی که اینها را مردم میشنون اینا هم شروع میکنن نسبت به ما بد بیرا گفتن، آقا ائمه اینا اومدن نسبت به مقدسات ما اینطور حرفهای زشت زدن، واقعا اینا هم حرف زشت میزنن. ببینید چقدر حرف منطقیه، چقدر حرف زیباست. اون وقت ما بیاییم برای تفسیر یک آیه شریفه بریم سراغ کتاب‌های عزیزان اهل سنت که ما در اون زمین روایت از اهل بیت نداریم. اگر داشته باشیم به عنوان امر متفقون علیه قبول میکنیم. کتاب معانی الاخبار یک روایت خیلی جانانه آورده شیخ صدوق متوفای 381 در رابطه با معنای صراط. عزیزان دقت کنند، میگه از امام صادق سوال کردم مراد از صراط چیه؟ فرمود صراط یعنی رسیدن به معرفت الله. و فرمود صراط دو تاست، یک صراط در دنیا، یک صراطی در آخرته. صراط در دنیا امام مفترض الطاعه هست. هر کس امام خودش رو در دنیا بشناسد و به او اقتدا بکند، فردا از صراط روی جهنم عبور می کند مثل برق، بلکه بالاتر از برق. یعنی ورودش به صراط و خروجش در صفر ثانیه هست، بلکه یک میلیاردم صفر ثانیه قرار می گیره. بعد باز روایت از امام صادق از صراط المستقیم امیر المؤمنین. صراط مستقیم کیه؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه. اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به امیر المؤمنین خدایا برسان. ما روایات متعدد داریم که تمام قرآن جمع شده در سوره حمد و تمام سوره هم جمع شده در بسم الله الرحمن الرحیم و تمام این بسم الله جمع شده در نقطه زیر بای بسم الله. امیر المؤمنین فرمود من نقطه تحت بسم الله الرحمن الرحیم هستم. یعنی چه؟ شما میخوای هر چه بنویسی از نقطه شروع میکنه دیگه. میخوای الف بنویسی، یعنی الف تشکیل شده از 10 تا 15 تا نقطه هست. ب میخوای بنویسی، این ب را شما تفکیک کنید سر از 30 تا 40 تا نقطه در میاد. دال میخوای بنویسی همینه. یعنی بکم فتح الله و بکم یختم، آغاز آفرینش، آغاز دیانت، آغاز صراط مستقیم علی ابن ابی طالب، پایانش هم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. باز میگه سوال کردم اهدنا الصراط المستقیم یعنی چه؟ فرمود هو امیر المؤمنین و معرفته. و باز روایت خیلی جالبی است، هم معانی الاخبار دارد، روضت الواعظین فتال نیشابوری دارد، بصائر الدرجات صفار دارد. من این رو از عمالی صدوق میخوام نقل کنم. این دیگه این آیه را خیلی قشنگ توضیح داده، خیلی زیبا، که من ندیدم این بزرگواران به این روایت استناد بکنن. عزیزان من تقاضا دارم، روایت خیلی مفصله، من برای اینکه چون فرصت هم زیاد نیست خلاصه میکنم این روایت را. در رابطه با واسأل الله وسیله برای شما عرض کنم، قرآن هم میگه به پیغمبر اکرم نماز شب بخوان اگر میخوای به مقام برای شما عرض کنم وسیله برسی. وسیله چی هست؟ بالاترین درجه ایست که خدا یالن به رسول اکرم در قیامت میده. روایتش مفصل هست که وقتی رسول اکرم در اون مرتبه بالای بالا قرار میگیره، ندا میاد از طرف خدای عالم، همه انبیا صدیقین شهدا مؤمنین میشنون، خدا میگه هازا حبیبی محمد. بعد رسول اکرم میگه من که اونجا در اون بالا بالاتر از همه انبیا نشسته ام، دو تا ملک میاد پیش من، یکی اسمش آقا رضوانه، یکی اسمش آقا مالکه. رضوان میاد میگه من خازن بهشتم، کلید بهشت دست منه. آقای آقا مالک میگه من کلید جهنم دست منه، صاحب جهنم منم، یعنی دربان جهنم، خلاصه باغبان جهنم منم. بعد پیغمبر به این رضوان که مال بهشتی میگه چقدر زیبا نورانی هستی، این کسی که مال جهنمه میگه چقدر بدقیافه هستی تو. داستانش مفصله. رضوان که خازن بهشه میاد خدمت رسول اکرم میگه هاذه مفاتیح الجنه، این کلید بهشته یا کلیدهای بهشته، خدای عالم دستور داده به شما تقدیم کنم. رسول اکرم خدا را شکر میکنه، میگه خدا را شکر که همچه نعمتی به من داد. ادفعها الی اخی علی ابن ابی طالب، کلید بهش میدم دست علی ابن ابی طالب. مالک جهنم میاد جلو سلام میده، میگه یا رسول الله من مالک جهنم هستم، خازن جهنم هستم، اینم کلیدهای جهنمه، تمام طبقات جهنم اینم کلیدشه، خدا دستور داده بدم به تو. پیغمبر میگه من میگیرم میدم دست علی ابن ابی طالب. بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه تمام کلیدهای بهشت جهنم دستشه، میاد در وسط وامیسته و جهنم از اون طرف شعله هاش شراره میکشه، بهشت بوی و عطر و گلابش خلاصه فضا را پر کرده. یعنی یک قیامتیه دیگه، یعنی یک قیامت. بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه قری یا جهنم، آرام، چه خبر این همه داری شعله ها شراره میکشه، آرام. خوزی هازا وترکی هازا، این رو بگیر داخلت قرار بده، با این کارت نباشن. خوزی هازا عدوی وترکی هازا ولی، این از اولیای من شیعیان من هست کارت نباشه، این از دشمنان من هست بگیر. بعد پیغمبر اکرم فرمود جهنم نسبت به امیر المؤمنین به قدری مطیع فرمان برداره، این یک غلامی که از مولایش فرمان برداری میکنه چقدر مطیع مولای خودشه، جهنم هم نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه این چنین مطیعه. به هر کس دستور بده چیه میگیردش، دستور بده رهاش میکنه. این روایت نه تنها ما داریم بلکه آقایان اهل سنت هم آوردن. عزیزان دقت کنن با این یکی دقیقه فرصت، فرائض سمتین جوینی در اینجا در رابطه با آیه شریفه 23 سوره مؤمنون، ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، اونهایی که به خدا ایمان نیاورده اند از پل صراط پرت میشن پایین، عدول میکنن. بعد فرمود اون کسانی که ولایت ما را ندارند. و همچنین در شواهد و تنزیل آقای حسکانی در جلد اول صفحه 76 رسول اکرم فرمود که هر کس میخواد فردای قیامت از روی پل صراط مثل باد تند با یک سرعت مثلا 1000 کیلومتر در خلاصه ساعت یا 1000 کیلومتر در ثانیه رد بشه و بدون حساب کتاب وارد بهش بشه، فلیتول ولی وصی صاحبی خلیفتی علی ابن ابی طالب. و هر کس میخواد دوست داره یل جنار، حالا بعضی ها دوست دارن آتش جهنم، جهنم دوست دارن، حالا دیگه انتخاب دیگه با خود افراده، فلیت رو که ولایته، ولایت علی را بگذارد، ولایت هر کس را میخواد چه کار کند؟ انتخاب کند. صراط مستقیم ولایت پسر عمویم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. اینها همه روایاتی است که در کتب شیعه و سنی آمده، روایت متعدد هست که تفسیر میکند آیه شریفه و این منکم الا واردها، تمام شما وارد میشوید، یعنی این پلی که بر روی جهنم کشیده شده از شمشیر برنده هست، از مو باریکتر هست، همه از این عبور میکنن، انبیا، اولیا، همه اونهایی که برگ خلاصه آزادی از امیرالمؤمنین دارند چیه؟ مثل باد تند با شاید هزاران کیلومتر در ثانیه رد میشن میرن. وقتی میرن بهش، در روایت داره یعنی خدا یا به ما گفته بودید که ما از روی جهنم رد میشیم، ما جهنمی ندیدیم. خطاب میاد نه، از روی جهنم رد شدید، ولی به قدری سرعتتون زیاد بود اصلا جهنم به چشمتون نیامد. یعنی شما حساب کنید مثلا یک جاییست مثلا 100 متر، این 100 متر انسان در 0 ثانیه رد میشه، اصلا توجه نمی کنه. میگه شما رد شدید، ولی چون به قدری سرعتتون زیاد بود به برکت امیر المؤمنین سلام الله علیه، جهنم و آتش جهنم رو اصلا ندیدید شما.
جهنمی که حلم طلعت بهش میگن، میپرسه حلم مزید رو اینجور رد میکنه.
این روایات اهل بیت علیهم السلام هست و این منکم الا واردها هم به نظر حقیر این هست که این پل صراطیست که از روی جهنم کشیده شده، مؤمنین، انبیا، اولیا، تمام شهدا از این رد خواهند شد و رد شدنشون هم مثل سرعت برق یا بالاتر از برق. حالا دیگه اون زمان یک کلمه برق یا چیزی بوده، یا اصلا ما بگیم یک میلیاردم ثانیه، نه صفر ثانیه، در یک میلیاردم ثانیه رد میشه، اصلا جهنمی نمیبینن اونجا.
بله. علیون حبه جنه قسیم و نار و الجنه هستن. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد. بله. بسیار استفاده کردیم و لذت بردیم. این انتها هم که دیگه برای همه ما و شما حسن ختامی بسیار شیوا و شیرین بود. انشاءالله بچشیم و ببینیم اون لحظات رو در کنار مولامون حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.